بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح پرفتوه امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. بحث درباره ولایت فقیه، علاوه بر این که یک بحث اسلامی فقهی و دارای یک بعد کلامی است و تحقیق درباره این گونه مسائل ارزش فوق العاده ای داره، به خصوص این که اگر اینجور بحث ها نباشد تصور میشه که اسلام در بعد مسائل اجتماعی و سیاسی و اداره جامعه حکمی برای هزاران سال کمتر یا بیشتر نداره. چیزی که میتونه جوابگوی این شبهه باشه همین است که اثبات بشه مسئله ولایت فقیه و اینکه یک حکم اسلامی است و به برکت اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین برای ما ثابت شده و در دسترس دیگران قرار گرفته. علاوه بر همه اینها یه نکته دیگری هم هست که دوست دارم توجه عزیزان به این نکته جلب بشه، و اون این است که امروز در عالم یک نظام اسلامی داریم ما. اسم اسلامی جاهای دیگه هم هست، حتی به عنوان جمهوری اسلامی چند تا دیگه کشور هم هسته، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی موریتانی، این هم همین عنوان رو دارن. اما اونی که واقعا نظام اسلامی باشه، اقرب به اسلام باشه، فقط همین کشوره. و این یه موهبتیست که خدای متعال در این دوران به برکت خون صدها هزار شهید و مجاهدات هزاران مجاهد فی سبیل الله نصیب این مردم کرده. و دیگه اهمیتش و عظمتش و برکاتش هم برای کسی مخفی نیست. این نظام با این عظمتی که داره و با این برکاتی که خدای متعال درش قرار داده گره خورده با مسئله ولایت فقیه. هم در دنیا این نظام رو به عنوان نظام ولایت فقیه میشناسن و هم عملا همه ما میدونیم که اگر ولایت فقیه از این نظام از قانون اساسیش حذف بشه چیزی به نام نظام اسلامی باقی نخواهد بود. بنابراین این جمله رو دوست دارم به خاطر بسپارید که تلاش برای تبیین مسئله ولایت فقیه و تقویت عملی ولایت فقیه در واقع خدمت به حفظ و بقای اسلام در عالم است، و متقابلا هر گونه تلاشی که به هر دلیلی انجام می‌گیرد که یا نظریه فلای ولایت فقیه را درش خدشه کنه یا عملا موجب تضعیف ولایت فقیه بشه، چنین کاری در واقع مثل تیشه زدن به پایه‌های کاخ اسلام در این عالم. این مسئله با سایر مسائل خیلی تفاوت داره. این است که خدا رو شکر می‌کنم توفیق عنایت فرمود بنده به اندازه ظرفیت ناچیز خودم، بلکه به اندازه منقار کوچکم، آبی به آتش این فتنه ها بریزه. البته خدا حافظ این نظام و ارزش‌های اسلام و انقلاب خواهد بود. طبعا بحث مستوفا درباره این موضوع کار یکی دو جلسه نیست. بحثی که خود امام رضوان الله علیه در نجف درباره ولایت فقیه مطرح کردند مدت‌ها مطرح بود، با اینکه همه جوانب بحث هم بهش نپرداختند. و امروز مسائل زیادی درباره ولایت فقیه و شؤونش و مقدماتش و ارتباطش با مردم و ارتباطش با خبرگان و سایر چیزها مطرح است که اون وقتا هنوز این حرفا مطرح نبود، سوالش مطرح نمونه است. طبعا بحث اشباع کننده در این زمینه ها زمان متناسب خودش رو میطلبه، که علاوه بر اینکه بنده انتظاری ندارم با وضع مزاجم موفق بشن، شرایط دیگه هم ایجاب نمی کنه. به هر حال در این یکی دو جلسه ای که اگر خدا حیاتی بده و توفیقی بده که مزاحم آقایون باشم، سعی می کنم یه خود بحث های ساده ای که به قول جناب آقای قرائتی حفظه الله جنبه ساندویچی داره و عملا در بحث های عمومی کاربرد داره و اینا رو مطرح کنم. والا بحث های عمیق فقهی و پرداختن به همه جوانب دیگرش کار بزرگانی که امیدواریم امثال حضرت آیت الله مؤمن و دیگران بهش بپردازند و ای کاش ما هم توفیق داشته باشیم ازش استفاده کنیم. بنده بحث از اینجا شروع میکنم، حالا که نمیدونم شما بپسندید اینجور بحثی را یا نه، حالا امتحانش مجانی. بنده معمولا بحثایی را که بهش میپردازم اول درباره خود واژه هایی که در عبارتش به کار رفته بحث میکنه. ولایت فقیه ترکیبی است از دو تا کلمه، ولایت و فقیه. اول سوال میکنم، این سوال ته میکنم، ولایت یعنی چی؟ و ثانیا اینکه میگیم ولایت برای فقیه هست یعنی چی؟ خب معناش روشنه کما بیش، اما خب میدونید بحث های علمی وقتی آدم واردش میشه و دقت میکنه میبینه سوالاتی دربارش مطرح میشه که قبلا به ذهنش نمیومد. خب ما اگه فرمیم کلمه ولایت یعنی چی و ولایت کلمه عربی است، باید معنیش از کتب لغت عربی پیدا کنه. اما میدونید کتاب های لغت معمولا موارد استعمال ذکر میکنن، دیگه روشن نمیکنن که این معنای حقیقیش چیه، مجازیش چیه. از کنم آیا این مشترک لفظی هست، مشترک معنوی هست، منقول هست، مرتجل هست، این حرف ها دیگه کتاب های لغت معمولا بیان نمی کنه. و غالبا وقتی یه لفظی چند تا کاربرد داره که انهو به صورت مشترک لفظی بیان می کنن که این چند تا معنا داره. همینطور هم هست در باره ولایت، هم در کتاب های لغت چند تا معنا ذکر شده، هم کاربردهاش در قرآن کریم و در روایات بسیار متفاوت. شما کلمه آیاتی را که کلمه ولایت و مشتقاتش ولی، اولیا، مولا، والی اینا هست، آیات شما راجع بفرمایید میبینید پیدا کردن یه معنای جامع بین همه اینا کار مشکلیه. این است که ادبا در برخوردشون با این جور موارد که یک واژه چند تا معناش در کتاب لغت ذکر می‌کنن متفاوته. بعضی‌ها دوست دارن همه این معناها را حتی المقدور به یک معنا برگردونن، میگن همه اینا یک ریشه داره، یک معنا هست، بعد مصادیق متفاوتی داره، اونا دیگه خصوصیت مورد کردنه. این یه جور گرایشیست، مثل کتاب مقابیس معمولا این کار رو میکنه، یا حتی کتاب از تحقیق مرحوم حاج حسن آقای مصطفی رضوان الله علیه، ایشون هم سعیشون همین است که بیشتر موارد استعمال رو به یک اصل برگردونه. بعضی دیگه هم نه، معانی متعدد را مثل مشترکات لفظی تلقی می کنند. یعنی او چند تا معنای متباین هست اصلا. خب هر کدوم هم یک حسنی داره و احیانا یک نقطه ضعفی هم ممکنه داشته باشه. حسن برگردوندن به یک معنا و اینا اینه که غالبا این معانی یک نوع تحولاتی در طول زمان داشته، یعنی ابتدا برای یک معنای وضع شده، بعد کم کم به یک مناسبتی در یک معنای نزدیک به اون به کار رفته، اخص از اون، اعم از اون، به اضافه یک قیدی. و آدم اگر ریشه رو بتونه پیدا بکنه، این مناسبتی بین این معانی رو میتونه کشف بکنه و اون نکته اصلی که در همه اینا لحاظ شده میتونه بهش پی ببره. این حسن کاره. اما در بعضی موارد این کار باعث میشه که خصوصیات معنا که در بعضی موارد بهش تکیه شده و مورد توجه گوینده بوده، اون مغفول العنان بمونه. یعنی توجه متمرکز بشه روی جهت مشترک، اون خصوصیتی که در یه مورد مورد توجه هست مغفول العنان قرار بگیره. شاید راه جمعش این باشه که هم توجه داده بشه به اون جهت مشترکی که بین معانی هست و هم توجه داده بشه به این که این معانی متعدد گاهی در طول زمان بیش وضعی در آمده که حکم مشترک لفظی را پیدا کرده. حالا من یه مثال ساده میزنم فقط برای اینکه این مقداری توجه آقای معطوف بشه، بعد به اصل مطلب راجع به ولایت میپردازم. اول یه مثالی از کلمه دیگری میزنم. ما همه ما با واژه تقیه آشنا هستیم، از تقیه دینی و دین و آبایی و از چیزهایی که شیعه به خصوص خیلی بهش اهمیت میده. تقیه یعنی چی؟ تقیه حالا گاهی هم تو کتابهای فقهی هم معنی میکنند همینجور. این است که آدم مذهب خودش را مخفی کنه، برخلافش عمل کنه تا جانش مالش محفوظ باشه، ضرری بهش نرسه. دو تا عنصر درش لحاظ میکنند، یکی مخفی کردن مذهب، یکم محفوظ موندن هدفی که محفوظ موندن از خطرهاست. اینا از در تقیه میگن. ولی تقیه رکنش این است که اخفاء مذهب باشه، یعنی طرف نفهمه که او عقیدش چیه، چه مذهبی داری. اون جایی که اگه بفهمد ممکن است خطری به شخص برسه، بعد رفتارش رو عوض کنه تا معلوم نشه مذهبیش. این تقریبا معنای حقیقی کلمه تقیه شده. هر جا میگه متبادر ازش همینه. من نمیدونم در بین شما کسی هست که من تقیه رو گفتم معنای دیگری به ذهنش برسه. اما شما در لغت وقتی مراجعه میکنی، تقیه با تقوا، با تقات و با اتقاء که مصدر اینها هست یک معنی داره. اتقاء تقیتن و تقوان و تقاتن، همه اینو یه معنی است. یعنی عیناً تقیه گفتن مثل اینه که تقوا بگیم، در لغت هیچ فرقی نداره. ولی در موارد استعمالش کم کم در یه شرایطی طوری شده که به خصوص در اصل صادقین سلام الله علیهما که کنه یک معنای جدیدی پیدا کرده. شما حتی در نهج البلاغه میبینید تقیه به معنی تقوا استعمال شده. اتقوا الله تقیت من کذا. حالا عبارتی شده هم نیست، به عنوان مصدر نوعی به کار رفته برای اتقا. کما که در قرآن تقات به همین معنا رفته. اتقوا الله حق تقاته الا ان تتقوا منهم تقاتا. اونجا مورد تقیه است. الا ان تتقوا منهم تقاتا یعنی تقیتن، تقیه به همون معنی که مهم. اما اتقوا الله حق تقاته یعنی حق تقوا. کلمه تقیه هم این همین معنی رو ده. حالا اگر ما تکیه بکنیم آقا که اتقاء و تقیه و اینا از وقایت است. وقایت هم یعنی حفظ کردن. این چیزی دستگیر ما نمیشه که الان تقیه به عنوان یک امر مصطلحی در شیعه به خصوص چه معنایی داره. هر چی تحقیق میکنیم در باید اصلی کلمه جای خودش ارزش خودش را خواهد داشت، اما الان در کتاب فقهی وقتی ما میخوام بگیم تقیه چیه، باید بگیم این است که آدم مذهب خودش را مخفی کند در عمل تا از خطرها محفوظ بماند. اخفاء مذهب شده جزء معنای تقیه، در صورتی که در لغت اصلا اخفاء درش نیست، یعنی نگهداری، حفظ کردن. بنابراین اگه ما فقط در تقیه به همین معنا که بگیم همه علمای لغت گفتن تقیه و تقوا و تقات یه معنا داره، اونی را که امروز مورد حاجت ما هست تو تمام روایات شیعه وقتی تقیه گفته میشه اون معنا هست، اصلا اون مغفور را نمیمونه، معلوم نمیشه این در چه موردی بکنه. پس اگر ما بخوایم این تقیه را معنا کنیم، باید بگیم الان تقیه در عرف ما این معناش و اخفاء دین و مذهب و عقیده فقهی و عقیده کلامی جزء معنای این کلمه شدی، گویی که در اصل لغت جزء معنا نبودی. اول به صورت اشراب و تضمین شدی و بعد حالا شده جزء معنای حقیقی کلمه، ولی ریشه این از وقایت است و اون مشترک بین تقوا و اعتقاد و اعتقاد و اون تحقیقات هم سر جا خودش عرضه خودش خواهد داشت. ولی این چاره این کلمه را نمی کنه که التقیت دینی یعنی چی؟ بگیم التقیت یعنی الوقایت دینی، الاتقاء دینی، این اونو نمی رسونه. آخرش این میشه کسانی ممکنه بگن که منظور اینه که یعنی تقوا، التقوا دینی به دین اونو، چون معنیش یکی التقیه و تقوا. اینکه اون چه منظور اینجا هست اون مطلق تقوا نیست، یک عمل خاص. اینا عرض کردم برای اینکه توجه داشته باشید در بسیاری از واژه ها با اینکه بخوایم معنای حقیقی مورد استعمال رو درست بفهمیم چیه، این کافی نیست که به ریشه لغت بررسی کنیم و بگیم همه اینا به یه چیز برمیگرده و اصل کلمه این بوده و پس کنه و یه مشترک معنوی است، همون اصل معناست، اینا دیگه خصوصیت مورده، جز معنا نیست. اینجوری مشکل حل نمیشه، خیلی جا به اشتباه میفتی، اون وقت روایت رو غلطی میفهمی، آیه قرآن رو غلطی میفهمی. حالا بحث ما سر کلمه ولایت بود. ولایت یعنی چی؟ خب موارد استعمال رو شما در کتاب های لغت میبینید 5-6 تا معنا به گاهی بیشتر ذکر شده. ولایت به معنای محبت در مقابل عداوت، توی دعاها زیارتها این دوتا واژه در مقابل هم به کار رفته، اللهم وال من والا و عاد من عادا، پیداست این موالات مقابل معادات هست. انا ولی گن لمن والا کن و عدو گن لمن عادا کن، ولی در مقابل عدو، پیداست معناش محبته. در بعضی جاها گفتن ولی به معنای ناصر هست، مخصوصا اونجایی که عقد ولایت با قومی میبندند که اگر جنگی اتفاق افتاد اونا کمکشون بکنن، اونا میشن ولی این قوم. یعنی چی؟ یعنی باید نصرتشون بکنن. و موارد زیادی، یکیش هم این معنایی است که تقریبا معادل حکومت به کار میریم. موارد زیاد دیگری هم هست، برام نمیخوام همشو بگم، البته همشم یادم نیست، ولی یادم هم بود لزومی نداشت که همشم دو سه تاش عرض بگم، کافیست که معانی متعددی داره. خب یک کار این است که این بزرگانی کردند، شکر الله مساییهم، که همه اینا برمیگرده به یک اصل، و اون اصل ولیه ماده باب و لامویه معناش اینه که دو چیز در کنار هم نزدیک هم اونچنان قرار بگیرن که چیز اجنبیگی بین اونها حائل نباشه. ولایلی هم که ما به کار میبریم، این حاضا یلی زالکه، یعنی در کنار پشت سرش بلافاصله باقی میشه، یعنی این وارد شد و و ولیه فلان یا بعدن یلیه فلان کس، یعنی بلا فاصله بعدش اون یکی میاد. موالات هم از همینجاست. موالات که در عبادات شرط است، وضو باید موالات داشته باشه. اجزایش یعنی چی؟ یعنی پشت سر هم بیاد، فاصله نشه. گفتن اصل ولایت اینه. و یکیش اینه که کسی که دوتا با هم دوستن خیلی با هم نزدیک میشن، یعنی همون نزدیک بودن است که چیزی بینشون فاصله نمیشه. کسی که دیگری را نصرت میکنه همینطور. این سعی کردن که همه اینا رو برگردونه به همین معنا که یعنی دو چیز با هم نزدیک بشن، پشت سر هم قرار بگیرن، چیزی بینشون حایل نشه. در تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در مواردی همین روی همین مطلب تکیه کردن که اصل ولایت همینه که اتصالی به دوشه که بینشون اجنبی قرار نمی. خب این یک کار ادیبانه ایست، لغت شناسانه ایست، بسیار ارزشمند. اما حالا این میتونه به اون بگه وقتی میگن ولایتنا اهل البیت بفهمیم یعنی چی؟ یعنی ما با اهل بیت اونچنان کنار هم قرار بگیریم که بین ما حائلی نباشد. یعنی چی؟ همه جا همین جوری. مثلا در قرآن مشتقات این کلمه فما له من دون الله من وال، از هم والی با ولی اون صفت مشبهش هست، اونم اسم فاعلش. فما له من دون الله من وال یعنی چی؟ یعنی کسی ندارد که به او بچسبه، بینش فاصله ای نباشد. اینا روشن نمی کنه یعنی چی. اینجا که میگه ماله هم دونی منوال، این وال مقصود ازش چی؟ ولایت گاهی یه طرفی است، میگیم الله ولی الذین آمنوا. گاهی هم از اون طرف میگیم انسان هایی هستن ولی خدا هستن، اشهد ان علیان ولی الله، خدا ولی انسان است. گاهی انسان ولی خداست. یه معناست یا دو معناست، یا از همون نزدیکی است. وقتی دو چیز نزدیک همن، همین نزدیک اونه، همون نزدیک اینه. این یعنی چی؟ توی مثلا کتابای رجال میگن درباره فلان کس، میگن مولا بنی فلان. این مولا یعنی چی؟ در قرآن داره من الکافرین لا مولا لهم، ان الله مولا الذين امنوا وان الكافرين لا مولا لهم. این مولا یعنی چی؟ یعنی دوستی ندارند غیر از خدا. دوست دارن از که اونا دیگه هیچ دوستی ندارند. مولا یعنی دوست به این معنی دیگری است. خدا مولای انسان است و انسان ها مولای خدا هستند. هر دوش میشه بگند یا نه؟ اگه هر دوش گفتیم به یک معناست یا دو تا معنای متباینه. این خصوصیات را با اون ریشه واحد کلمات نمیشه حل کنه. بعد از قرائن تقریبا حکم مشترک لفظی را پیدا میکنه. تقریبا عرض میکنه. یعنی همینطور که در مشترک لفظی ما قرینه معینه میخواییم که اینجا کدوم یک از این معانی اراده شدیم، در اینجا این خصوصیات را باید کشف کنیم. یه قرینه باید بشه بفهمیم در این کلمه ولایتی که در اینجا ذلك الولاية لله الحق، یه ولایت نیست. برای اینکه این معنی رو بفهمیم کافی نیست که بگیم ولایت یعنی نزدیک بودن، چیزی فاصله نشین. بله باز عرض میکنم این معناش این نیست که اون تحقیقات واژه شناسی لغت شناسی ارزش نداره. اونا سر جای خودش بسیار ارزش داره، اما همه جا مشکل ما را حل نمیکنه. نه تنها حل نمیکنه، گاهی کنه و بدآموزی هم داره، آدم به اشتباه هم میفته. از جمله در همین حدیث معروفی که من کنت مولا فهذا علی و مولا، خب میدونید که گاهی بعضی شیعه ها هم حالا به یه جهاتی گفتن اینجا مولا یعنی دوست. حالا واقعا این من کنت مولا در اون هم موقعیت قدیر پیغمبر اکرم که فرمود یعنی علی دوستش باشید، رفیق باشه باش، یا دوستش بدانید مثلا، فقط همین. علی با شما نزدیک است که بین شما و علی فاصله ای نیست. خب حالا چی؟ چی میخواد اثبات بشه با این؟ این خصوصیت مورد رو باید کشف کرد که این من کنت مولا ها اینجا یعنی چی مولا؟ چه خصوصیتی در این واژه در این مورد لحاظ شده؟ این باید کشف کرد. این از موارد استعمال و قرائن به دست میاد. همین که چند تا معنی داره یا اصلش یه معنی مشترکیست یه نکته مشترک بینش وجود داره مسئله حل نمی‌کنه. خب آیا ما بریم برای مسئله ولایت فقیه میخوام ولایت رو معنا کنیم؟ این راه ها رو پیچ و خم رو طی کنیم تا بفهمیم کلمه ولایت اینجا یعنی چی؟ یا یک راه دیگری وجود داره؟ همه این مشکلات برای کشف معنا در جایی است که ما از خود معنا آگاه نباشیم و از راه لفظ میخوایم بفهمیم که معنای این لفظ چیه. اما اگر عکسش باشه معنا رو خوب میدانیم چیه. این لفظ که در این معنا به کار رفته با به چه عنایتی بوده دنبال اونیم که کشفش کنیم. اگر عنایت کشفم نکردیم هیچ طوری نمیشه، برای اینکه میدونیم معنا چیه، منظور میدونیم چیه. فرض کنید مثلا من این میکروفون رو اینو میخوام بگم. حالا وقتی میگم میکروفون بگم این میکروفون یعنی چی؟ اصلش از چی بوده؟ کلمه میکرو اینجا چه معنایی داره؟ فون یعنی چی؟ این ترکیب چه معنایی رو میرسونه؟ حالا بدونم یا ندونم، اما وقتی میگم میکروفون یعنی معنی رو میدونم چیه. دیگه خیلی لزومی نداره برابر لفظش تحقیق بکنم. این ولایت فقیه معناش ما همه همون میدونیم یعنی چی؟ چیه معنیش؟ اونی که اینجا هست نه صحبت محبت هست، یعنی فقیه ها باید دوست داشت؟ بله بس. یعنی فقیه نصرت میکنه شما را؟ مالکم من دون الله من ولی ولا نصیر. اینجا هم بگیم ولی یعنی محب یا یعنی ناصر. حالا تحقیق در اینا مشکلی حل میکنه برای ما؟ مسئله این است که یک موضوعی پیش همه اقوام عقلای عالم مطرح بوده و هست و خواهد بود و اون این است که جامعه وقتی تشکیل شد مردمی دور هم جنس زندگی کردن، نیازی را ایجاد می کند که یک نهادی باید اون نیاز را برطرف کنه. شخصی یا اشخاصی یا هیئتی باید باشه که این نیازها را برطرف کنه. افراد که تنها زندگی می کنند هرگز این نیازها را ندارن. اگر برامون یک انسان باشه، حضرت آدم بود، حضرت حوا سلام الله علیهما، حالا اونا هم دو نفر بودن، بازم یه اجتماعی بود. یه انسانی در یه غاری زندگی میکرد، این احتیاج به تشکیلات و حکومت و دستگاه قضایی و دستگاه مقننه و مجری احکام این حرفا نداشت، اصلا مطرح نبود این حرفا. یه نفر از حد اکثر بندگی خدا باید، حتی راست و دروغ گفتن براش مطرح نبود، اصلا کسی نیست باش حرف بزنه تا راست بگی یا دروغ بگی، کسی نیست تا بهش ظلم بکنه یا بهش ظلم بکنن، زندگی من فردیه. اما وقتی چند نفر شدن با هم زندگی کنن یه روابطی بین اینا به وجود میاد که این روابط یک نیازهایی را ایجاب میکنه، غیر از خوردن و آشامیدن فردی یا غیر از اون نیازی که آدم به خدا داره و باید عبادت خدا بکنه، یه چیز دیگری نیازهایی بین انسان ها با هم دیگه پدید میاد. وقتی با هم واقع میشن تزاحماتی در زندگی براشون اتفاق میفته، حتی در اینکه یه میوه از یه درختی بخوره، این میخواد بگیره اونم میخواد بگیره، باشه دعواشون میشه. یه زمین اینجا گرفته اینجا نشسته اون میگه پاشو من میخوام میشم، مثلا همین دو نفر باشه، تا برسه به این روابط پیچیده‌ای که امروز میبینید که از شماره بیرونه، هر روز هم یه نوع رابطه جدیدی اختراع میشه، قرارداد میشه، وضع میشه، قانون براش حل میکنن، کنوانسیون درست میکنن، این مال روابط اجتماعی است. لازمه زندگی اجتماعی اینه که یک روابطی به وجود میاد بین افراد. این روابط نیازهایی را ایجاب میکند. غیر از خود افراد، از اون جهتی که یک فرد است، یک کسی باید بشه که این نیاز را تأمین کنه. اول اینکه اگه اختلافی بین اینها پیدا شد بتونه حل کنه. بتونه حل کنه یعنی چی؟ یعنی هر چی این گفت برای هر دو اعتبار داشته باشه، مقید باشن که قضاوت او را بپذیرن. مقرراتی برای زندگیشون لازمه. حالا دو نفر گفتیم، بالاخره دو نفر که با این فرضیست، اجتماعات معمولا حالا از میلیون هم تجاوز میکنه. میلیون ها انسان وقتی با هم زندگی میکنن، اختلافاتی طبعا بینشون پیش میاد. هیچ جامعه ای وجود نداره که اصلا اختلافی بینشون به وجود نیامده باشد. همچی جامعه در عالم وجود نداشته و نمیشه پیش بینی کرد که یک روزی هم چنین جامعه به وجود بیاید. حالا انشالله همه ما زنده باشیم و زمان ظهور ولیعصر اجل الله فرجه و شریف رو ببینیم. اما اون چه اللهم صل علی محمد. اما اون چه مسلم است اون است که در حکومت ایشون حق به کسی پامال نمیشی. اگه کسی به ظلم کرد مجازاتش میکنه. اما اینکه اصلا هیچ ظلمی به هیچ کس نشه، هیچ اختلافی بین دو نفر پیدا نشه، هم چیزی معلوم نیست برای در این عالم اتفاق بیفته، امکان داشته باشی. زندگی آدمیزاد همینه، این تضاهمات بینش هست و ناچار منشه اختلافاتی میشه. برای اینکه این نیاز برطرف بشه دو چیز لازمه. اول اینکه یک مقرراتی باشه که برای رفع اختلافشون اون مقررات رو معتبر بدانند. ولی وجود خود این مقررات همیشه کارساز نیست. خب مقرراتی هست، فرض کنید اگه اموالتون با هم قاطی شده اینا و حال نمیدونید چقدر مال این بود چقدر مال اون بود، مثلا قرعه بیان دادید، فرض مثلا میگم. خب این قانون، اما عملا ممکنه که طرفین راضی نشن و حتی با اینکه قانون قبول دارن عمل نکنند خودشون بهشون. آدم به همسایش تجاوز نکنه، اما عملا با اینکه قانون رو قبول کرده اما عملا میکنه. غیر از کسی که این قانون و مقررات رو وضع کنه، یک کسی هم میخواد که تحمیل کند اون قانون را، یعنی متخلفا به زور وادارش کند که بپذیره، ولی مشکل حل نمیشه. یک کتاب قانون 100 کیلو شما بنویسید، همه جزئیات هم دوش، اما وقت کسانی عمل نمی کنند. حالا بنده و جنابانی به اون چیزی که می دونیم و معتقدیم عمل می کنیم. همیشه تجربه نشون داده که همیشه عمل به قانون نخواهد شد. پس برای اینکه نظم بر جامعه وجود داشته باشه، هرج و مرج نشه، فساد در جامعه پیدا نشه، به تعبیر خودمون اختلال نظام لازم نیاد، لازمه غیر از قانون یه مجری قانون هم که قدرت اجرایی داشته باشه وجود داشته. این اسمش حکومته. چیزی که دو تا عنصر درش باشه، یکی وضع قانون یکی اجرای قانون. اینو در فرهنگ عمومی ما امروز میگن حکومت. تو کتابای فلسفه سیاست و کتابای سیاسی ها بحث میکنید اسمش میگن حکومت، میگن حکومت یا جمهوری است یا مثلا سلطنت. این یه واژه‌ای است که ما می‌شناسیم، اما در زمان‌های مختلف جاهای مختلف واژه‌های مختلفی در این باره به کار رفته. کلمه ملک به کار رفته، و جعلکم ملوکاً ان آتاه الله الملک. کلمه سلطان به کار رفته، حتی تو کتاب فقهی ما سلطان عادل در کتاب های فقهی ذکر شده.